بسم الله الرحمن الرحيم. والتحقيق أنه يندر حصول القطع بقول المعصوم من الإجماع المحصل ندرة لا تبقى معها قيمة لأكثر الإجماعات التي نحصلها بل لجميعها بالنسبة إلى أصول الغيبة. وتفصيل ذلك أن نقول ببرهان الصبر والتقسيم إن المجمعين إما أن يكون رأيهم الذي اتفقوا عليه بغير مستند ودليل او ان مستند و دلیل الى آخر. عرض می شود که طرق معروفه و معتبره ای که برای بیان کاشفیت اجماع از قول معصوم ذکر شد عبارت بودن از چهار طریقه. یکی طریقه حس بود که سید مرتضی و اتباع او ادعا کرده اند یکی طریقه قاعده لطف بود که شیخ طوسی و اتباع ایشون مدعی شدند یکی طریقه قاعده حدس بود که اکثر متأخرین مدعی شدند یکی هم طریقه تقریر بود که بعض العلماء این را ادعا کردن. در درس گذشته و همچنین قبل از اون با خلاصه این چهار طریقه و چهار نظریه آشنا شدیم. حالا میخواییم ببینیم که نظر مرحوم مظفر چیه؟ تحقیق مطلب چی اقتضا میکنه؟ کدام یکی از این طرق قابل قبول هست و کدام قابل قبول نیست؟ مرحوم مظفر می فرمایند که به عقیده ما تحقیق این است که برخی از این طرق چهارگانه که ارزشمند هستند، حجیت دارند و به طور قطع و جزم کاشف از رأی معصوم علیه السلام هستند، متاسفانه و صد متاسفانه منحصر و محدود به زمان حضور معصوم علیه السلام هستند و در زمان غیبت و در عصر غیبت این طرق منتج نتیجه نیستند و مفید فایده هم نیستن. مثلا اجماع دخولی یا اجماع تزمنی از این قبیل است ارزش داره ولی به درد اعثار غیبت نمی خورد کما ذکرنا. اجماع تقریری هم که در حقیقت شعبه از همون اجماع دخولی است به یک بیان، این هم مربوط به زمان حضور از قدر متیقن، وجودش در زمان غیبت خیلی مشکل برهانی و دلیلی برش نیست. این مال این طرق. در مقابل برخی از این طرق و راه ها که عام المنفعت هستند، منحصر به زمان حضور نیستند، در زمان غیبت هم میتونن کاشفیت داشته باشن، دارای ارزش باشن، متاسفانه این طرق حجیتشون مسلم نیست، کاشفیت قطعیهشون مسلم نیست. نظیر طریقه قاعده لطف به بیانی که بعدن اشکالشو خواهیم گفت و همچنین طریقه قاعده حدس و مسلک الحدس، این هم به بیانی که اشکالشو بعدن میگیم که اون حدسی که ارزشمند باشه پیدا نمیشه، اون حدسی هم که پیدا میشه خیلی ارزشی نداره. ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد. به نتیجه باید بگیم که با کمال تأسف نوع اجماعات محصله ای که در زمان غیبت تحصیل میشه و ادعای اجماع میشود، نوع این اجماعات و اگر نترسیم ترقی میکنیم و بالاتر میگیم تمام این اجماعات مفید فایده نیستن، برای ما قطع به قول معصوم نمی آورن. پس بهتر آن است که پرونده اجماع محصل را در اصل غیبت ببندیم و از این طریق استفاده نکنیم. مد دلیل علی هذا، به چه دلیل این اجماعات محصل مفید فایده نیستن، کاشف قطعی از قول معصوم نیستن؟ می‌فرماید که تفصیل این مطلب را برای شما با برهان صبر و تقسیم بیان می‌کنیم که یکی از شیوه‌های منطقی است. قبل از اینکه اصل این برهان را در ما نحن فی پیاده بکنیم، میریم سراغ مباحث منطقی و کلمه صبر و تقسیم و برهان صبر و تقسیم را مقدمتاً از نظر منطق بیان میکنه. برهان صبر و تقسیم، صبر با سین ها به معنای آزمایش کردنه. برهان صبر و تقسیم یا شیوه تردید و روش تردید که اسم دیگرش هست و یا دوران که اسم ثالثش هست اینه که ما ابتدا بیاییم تمام احتمالاتی که در یک مسئله وجود داره و احتمال میدیم که اینها علت فلان حکم باشن، اینها دخیل در فلان حکم باشن، همه این احتمالات را یک یک به دست بیاریم. علت این حکم شاید این باشه، شاید اون باشه، شاید اون باشه، الاخ. این یه مرحله. بعد که همه احتمالات به دست آمد، در مرحله دوم تک تک این احتمالات را محک میکنیم، میآزماییم، آزمایش میکنیم و با ادله یکایک این احتمالات را هی ابطال میکنیم. آیا این احتمال علت است؟ نه، این علت نیست به این دلیل. اون دومی چطور؟ اونم نیست به این دلیل. این سومی چطور؟ اینم نیست به این دلیل. تک تک رو باطل میکنیم تا این که در پایان یک احتمال بیشتر باقی نمیمونه. اونگاه نتیجه میگیریم که علت واقعی فلان حکم و فلسفه واقعی فلان حکم همین احتمال است و لیس الا. اینو میگن برهان صبر و تقسیم. مثالی که در منطق و در حاشیه ملا عبدالله هم میزدیم این مثال بود. مثلا شما میگید الخمرو حرامون، شراب حرامه در اسلام. به چه دلیل حرامه؟ در مقام استدلال میگیم که علت حرمت و فلسفه حرمت یکی از این احتمالات سته هست، مثلا یکی از این ششتا. شما میتونید احتمال دیگه هم بیارید. یک احتمال این است که علت حرمت میعان باشه، چون مایع هست حرامه. یک احتمال این است که علت حرمت این باشد که المأخوذ المتخذ من العنب، چون از انگور گرفته میشه حرامه. احتمال سوم این است که چون فلان طعم و مزه را دارد حرامه. احتمال چهارم این است که چون فلان رنگ مخصوص را دارد، به رنگ یاقوت هست حرامه. احتمال پنجم این است که چون فلان بوی مخصوص را دارد حرامه. احتمال ششم هم مثلا این است که چون مسکر هست حرامه، چون مستی آور است حرامه. اینا احتمالاتی است که وجود داره. بعد یکی یکی این احتمالات رو محاسبه میکنیم و ابطال میکنیم به این شکل میگیم که اما ما یعبودن اون احتمال اول، او علت حرمت نیست. برای اینکه اگر علت حرمت میعان باشه، خیلی از اشیاء دیگر مایع هستن، آب هم مایع هست ولی حرام ابدا. و اما احتمال دوم، متخذ از عنب بودن هم، از انگور گرفته شدن هم علت حرمت نیست، چون ماده نقض داره. ماده نقضش این است که دبس هم یعنی شیره هم المتخذ من العنب معذالک هیچ حرمتی هم براش نیست. احتمال سوم هم باطله، چون در این طعم اشیاء حلال مشترکن. احتمال چهارم، این رنگ رو اشیاء حلال هم ممکنه داشته باشن، شربت های حلال. احتمال پنجم باطله، این بوی را ممکنه شیء حلال هم داشته باشه. همینجوری یکی یک احتمالات را به توسط ماده های نقض ابطال میکنیم، فتعین اون احتمال اخیر که اسکار باشه، نتیجه میگیریم فعلت الحرمت الاسکار. این رو میگن برهان صبر و تقسیم، احتمالات را ابتدا به دست آوردن، بعد یک یک محاسبه کردن و از صحنه خارج کردن، حتی یبقا احتمال واحد. این برهان که اسم دیگرش هم برهان دوران یا تردید هست، البته شرایطی هم دارد که با اون شرایط معتبره و حجته. این شرایط را در کتاب‌های منطقی من جمله در حاشیه ملا عبدالله در همون بحث تمثیل و اینها که مطرح شده اونجا بررسی کرده ام. مهمترین شرطش این است که باید اول قطعی بشه که تمام احتمالات همین هاییست که ما به دست آوردیم. و این از کجا؟ شاید یه احتمال دیگری هم باشد که ما به دست نیاوردیم. باید به صورت نفی و اثبات پیش بریم تا منحصر باشه احتمالات به همین ها و غیر از این نباشه. حالا بحثای منطقی شد دیگه، ما اینجا طول نمیدیم. مراجعه به کتابای منطقی داشته باشید. آقا همینجا یادآوری میکنیم مباحث منطقی مخصوصا یه قسمت هایش خیلی دخالت داره در فهم مباحث اصولی و در شیوه استدلال و کیفیت استنتاج و نتیجه گیری خیلی مهمه. ازا منطق رو آقایون بهش اهمیت بدن. خب تا اینجا مقدمتاً برهان صبر و تقسیم را معنا کردیم از دیدگاه منطقیین، یه مثالی هم براش آوردیم. حالا با حفظ این مقدمه بیایم بر سر بحث خودمون. ما مدعی هستیم که به برکت برهان صبر و تقسیم اثبات میکنیم که در عصر غیبت هیچ اجماع محصلی نداریم که منتج نتیجه باشه و مفید فایده باشه. بیان و ذالک، به چه دلیل همچین ادعایی داریم؟ بیانش این میگیم که آقایان فقها که بر حکمی از احکام شرعیه اجماع و اتفاق نظر پیدا میکنن، مثل این که فرض کنید همهشون فتوا میدن که نماز جمعه در عصر غیبت واجب، این اتفاق نظر و این فتوا از دو حال خارج نیست، به صورت نفی و اثباته، شق ثالث هم نداره. یا این است که این فتوا و این اتفاق نظر بدون مدرک و مستند صحیح بوده، گتره برداشتن فتوا دادن علیاذ بالله، و یا این فتوا با مدرک و مستند صحیح هست، از این دو حال دیگه خارج نیست، شق ثالث ندارد که نه با مدرک باشه نه بی مدرک، ای که ارتفاع نقیزه نه. شق رابع هم ندارد که هم با مدرک باشه هم بی مدرک، اینم که اجتماع نقیزه نه است، اما با مدرک است و اما بی مدرک، منفصله حقیقیه. از این دو احتمال، احتمال اول راجع به علما و فقهای بزرگوار شیعه قطعا باطله، به جهت این که اولا از محالات هست عادتا که فقهای بزرگوار شیعه با اون همه عظمتی که داشتند و دارند، با اون جلالت و رفعت شأنی که داشته و دارند، بردارن از روی هوای نفس بدون هیچ مدرک و دلیل معتبر همه و همه فتوا بدن به وجوب، ابدا چنین چیزی از علمای بزرگوار ممکن نیست. و ثانیاً علی فرض محال، فرض محال که محال نیست، بر فرض محال چنین چیزی صادر بشه، یه همچه فتوای گتره و گزافی آقایون بدن، همه بی جهت بردارن میگن فلان امر واجب، فلان امر حرام و امثال و ذالک. علی فرض که چنین فتوایی داده بشه، خواهیم گفت که این فتوا ارزش نداره، این فتوا حجیت نداره، اعتباری نداره، تا کسی بیاد از طریق این فتاوا جمع بکند و بعد به حکم واقعی برسه، حدس به قول امام بزند، استکشاف قول امام بکنه، قطعا این معنا نیست. پس احتمال اول از این دو احتمال باطل شد، اینکه فتوا بدون مدرک و مستند باشه غلطه. بقیه احتمال دوم با اون اینکه الا ولا بد این فتوایی که آقایون دادن حتما و جزما از روی مستند و مدرک، دوباره این رو حساب میکنیم، میگیم که منابع استنباط و اجتهاد در احکام شرعیه چهار منبع بیشتر نیست، کتاب هست، سنت هست، اجماع هست، حکم عقل قطعی هم هست. از شما میپرسیم آقایان فقها که همه و همه متفقن و مجتمعن فتوا به وجوب دادن، مدرک این اجماع و این فتاوا چیه؟ آیا مدرک همه حضرات و مدرک این اجماع و اتفاق نظر کتاب است، از آیات قرآن این معنا رو در آوردن، یا مدرک این اجماع مجمعین سنت، از روایات معتبر این معنا رو در آوردن، یا مدرک خود این اجماع یه اجماع دیگریه به برکت او این رو اثبات کرده اند، یا این که مدرک الاجماع حکم العقله، بالاخره شق خامسی باز در کار نیست، به عقیده ما مدارک منحصر است به این چهار تا. حالا تک تک حساب میکنه. اما این که مدرک این اجماع مجمعین و این فتاوا کتاب خدا و قرآن باشد، می‌فرماید که این به یکی از سه صورت متصوره و هر دو قابل اشکال، و هر سه قابل اشکاله. صورت اول، بگیم که حضرات مجمعین به یک آیه از آیات قرآن تمسک کرده اند و طبق اون فتوا داده اند و اجماع هم در خارج درست شده، اما اون آیه به دست ماها نرسیده، به دست آیندگان نرسیده و فعلا این آیه در قرآن نیست، اون مدرک بوده، الان اون مدرک رو هرچند بگردیم پیدا نمی‌کنیم. خب این احتمال قطعا باطله، جزما باطله، به جهت اینکه مستلزم قول به تحریفه. علیاذ بالله بگیم در قرآن چیزی کم شده، سقوط کرده، و قول به تحریف چنان که قبلا در کتاب، در بحث کتاب اشاره شد راجع به نسخ القرآن و اینها، اونجا دیدیم که تحریف به کلا قسمیه باطل، تحریف به زیاده در قرآن نیست بل اجماع، تحریف به نقصان هم در قرآن نیست عند المحققین. پس این احتمال و این صورت که قابل قبول نیست، این کلا. صورت دوم، بگیم که مدرک و مستند مجمعین یک آیه از قرآن بوده که همکنون هم اون آیه در قرآن موجوده، خونده میشه، تلاوت میشه، قرائت میشه، منتها حضرات مجمعین به این آیه توجه پیدا کردند و بر اساس اون همه فتوا دادند و اجماع درست شد، ولی ما آیندگان و علمای نسل بعدی و عصر بعدی از این آیه به کلی غافل هستیم، این آیه 100% برای ما مخفی مونده، اصلا نمیدونیم همچین آیه همچین دلالتی داره یا نه. اینم یک احتمال. خب این احتمال هم اندنا باطله، به جهت این که عادتاً از محالات هست که یک آیه ای در قرآن باشه و این همه تحقیق و تتبع از سوی فقهای بزرگوار انجام بگیره در یک عصر، مزالک دسترسی به اون آیه پیدا نکنند، این هم که خیلی بعیده، در حد محاله، محال عادیست ولو محال عقلی نباشه، اینم باطله. همین که محال عادی بود در ما بسه، باطله. صورت سوم این است که بگیم مدرک و مستند مجمعین یک آیه از قرآن بوده که بر اساس او اینا فتوا دادن و اجماع درست شده، اون آیه هم همکنون در قرآن موجوده، قرائت هم میشه، مورد توجه ما علمای فعلی و آیندگان هم هست، منتها حضرات مجمعین از ظاهر آیه مطلبی را استنباط کرده، فتوا به وجوب مثلا داده ان وجوب جمعه، ما از ظاهر آیه این معنا را استنباط نمی کنیم، فتوا به وجوب نمی دیم، فتوا به استحباب می دیم مثلا، فتوا به حرمت می دیم مثلا، به امثال و ذلک ممکنه به این شکل باشه. خب این احتمالاً باطله، به جهت این که در این صورت خواهیم گفت استنباط اونها مجمعین برای خودشون حجته، استنباط ما هم که مجتهد هستیم برای خودمون حجته. این چنین نیست که استظهارات او برای من ملاک باشه، استظهارات من برای او ملاک باشه. نتیجه این که اگر مستند و مدرک اجماع مجمعین قرآن باشد، نه این اجماع برای ما قطع به حکم واقعی میارد به قول المعصوم، و نه یک حجت معتبرهی برای ما درست میکند، فلذا این احتمال باطله. این که مدرک الاجماع قرآن باشه به هر شکلی که حساب کردیم دیدیم قابل قبول نیست، بل لازم باطل به هر سه قسمش، فالملزوم مثل این که مستند و مدرک قرآن باشد، اینم باطله. و اما صورت دوم، احتمال دوم، این که مدرک اجماع مجمعین یه اجماع دیگه باشه، یعنی آقایان علمای بعدی، علمای عصر بعدی، علمای خلف ملاحظه نمودن که علمای پیشین و علمای سلف بر یه حکمی از احکام شرعیه اجماع داشتن، اتفاق نظر داشتن، اینا هم آمدن اجماع اون حضرات رو گرفتن مدرک و مستند خودشون قرار داده ان، برداشتن ادعای اجماع کرده ان، همه فتوا داده ان، در عصر بعدی هم مسئله اجماعی شده. اجماع متأخرین مستند هست و متکی است به اجماع متقدمین. خب مرحوم مظفر میفرماید این هم به نظر ما مبتلا به اشکاله، اینکه مستند الاجماع بعدی اجماع قبلی باشه. چرا؟ به جهت اینکه ما نقل کلام میکنیم به اون اجماع قبلی، اجماع طبقه پیشین، همین حرف ها و سوالات رو در اونجا مطرح میکنیم. سوال: اون اجماع قبلی آیا با مدرک بوده یا بی مدرک؟ اگر بی مدرک بوده که کنار، اگر با مدرک بوده آیا مدرک اون قرآنه یا سنت است یا اجماع است یا حکم عقل؟ باز همین حرفا میاد. اگر بگید کتاب این اشکالات رو دارد که گفتیم، اگر بگید اجماع، باز سوال میکنیم، نقل کلام میکنیم به اون اجماع سوم و چهارم و الاخر، بالاخره به جایی منتهی نمیشیم مگر اینکه به غیر اجماع این اجماع متکی باشه، مگر نه قابل قبول نیست، تسلسل میشه و هو باطل. بنابراین اینم که مدرک الاجماع اجماع قبلی باشه، خود این هم قابل قبول نیست، تالی فاسد دارد. و اما احتمال سوم، این که ما بیان بگیم مدرک و مستند اجماع مجمعین عبارت است از حکم العقل، عقل همه حکم کرده، همه فتوا دادن، شده اجماع، آیا این قابل قبوله؟ اما این هم مبتلا به اشکالاتی است. چرا؟ به جهت این که حکم العقل به سه صورت متصوره: یا این حکم العقل از اون احکام عقلیه ایست که مورد تطابق آراء همه عقلای عالم به ما هم عقلاست، نظیر اتفاق نظر عقلا بر حسن عدالت، قبح ظلم، بگیم اینم از اون موارده. و یا این حکم عقلی که مدرک اجماع هست از احکام عقلیه ایست که عقل یک فرد یا یک عده و سلیقه اینها به اون حکم کرده، همه بر طبق او حکم نمی کنن. عقل کل اتفاق نظر ندارد. و یا این که این حکم عقل از احکام عقلیه ایست که عقلا به ما هم عقلا برش تطابق آرا ندارن، همه عقلا بر طبق او حکم می کنن. اما به مقتضای عادتهای عامه‌ای که دارن، به مقتضای انفعالات نفسانیه‌ای که دارن، نه به مقتضای عقلشون، از این سه صورت خارج نیست. اگر این حکم عقلی که مستند و پشتوانه اجماع هست از قبیل قسم دوم و قسم سوم باشد، قبلا مکرر دیدیم که این هیچ ارزشی نداره. برای خود اون مجتهد حجته، ولی برای دیگران وجود این حکم عقلی کل عدمه، هیچ ارزشی نداره و ما از طریق این حکم عقلی قطع به حکم واقعی پیدا نمی کن. لذا اگه بخواد حکم العقل، اونم حکم عقل قطعی، مدرک و مستند اجماع باشد، پشتوانه اجماع باشد، الا ولابد باید اون قسم اول باشه، یعنی حکم عقل کذایی تطابق آرای عقلا به مام عقلا. می‌فرماید اگر این شد، چنین چیزی از محالاته، یعنی محال است که یک چنین قضیه عقلیه ای در کار باشه که برای متقدمین مسئله روشن بوده، همه طبق اون حکم کردن و اجماع شده، ولی برای متأخرین این قضیه عقلیه مخفیه که اون چیه تا ما هم به عقلمون حکم بکنیم نمیشه. فلذا این هم از محالاته. این طریقه و این شیوه احتمال سوم هم که مدرک الاجماع حکم العقل باشه، به هر شکلی که حساب میکنیم قابل قبول نیست. میموند احتمال چهارم و اون این که مدرک الاجماع و مستند الاجماع سنت باشه، سنت معصومین. می‌فرمایند که مستند بودن سنت برای اجماع به دو شکل قابل تصویره و به دو گونه متصوره. شکل اول این است که کسی بیاد بگد آقایان مجمعین عموماً یا خصوصاً بعضیاشون حداقل به محضر امام معصوم علیه السلام رسیدن و به طور شفاهی و زبانی حکم شرعی را از زبان امام علیه السلام گرفتن و شنیدن، یا اون را در عمل امام و در تقریر امام دیدن، اینا سنت دیگه، قول، فعل، تقریر، بعد آمدن همه و همه برداشتن فتوا دادن، مسئله اجماعی شده، همه گفتن مثلا نماز جمعه در عصر غیبت واجبه، همه گفتن باید حج اسلامی این چنین باشه، وضوء شرعی اون چنان باشه، چون ما دیدیم، از زبان امام شنیدیم، در عمل امام دیدیم، در تقریر امام دیدیم و امثال ذلک. این یک شکل. این شیوه که بگیم مستند این باشه، همه مجمعین یا بعضی به محضر امام رسیدن الاخر، مبتلا به اشکالات فراوانی است. اولین اشکالش این است که این شیوه منحصر به زمان حضور معصومه، اما نسبت به زمان غیبت نه یقین داریم به این که مجمعین به محضر امام رسیده باشن و نه حتی گمان به این امر داریم و مظنه به این امر داریم. از کجا؟ بله، احتمال این معنا هست که بعضی از بزرگان شیعه به محضر امام زمان علیه السلام رسیده باشند، نظیر اون چی که از مقدس اردبیلی نقل میشه، از علامه بحرالعلوم و دیگران نقل میشه، ولی ما یقین نداریم که همه مجمعین این حکم را از زبان امام گرفته باشند. اون بعضم که شاید رسیده باشن، احتماله، علا فرضم رسیده باشن، اجماعات تشرفی ادعا میکنن، اون بحث دیگریه که مختص مقدس اردبیل است. یقین به این امر برای ما نیست، صرف احتمال است، به احتمالم که نمیشه ترتیب اثر داد. پس این احتمال و این صورت منحصر به زمان حضور است، به نسبه به اعثار متأخره مفید فایده و مثمر ثمر نیست. از اول ثانیا، تازه نسبت به زمان حضور هم و عصر حضور معصومین هم ما یقین 100% نداریم که این اجماع مجمعین بر اساس تشرف به محضر امام باشه، شنیدن حکم از زبان معصوم باشه، یا مشاهده حکم در عمل معصوم و در تقریر معصوم باشه. تازه نسبت به اون اصلا مسئله قطعی نیست، مسلم نیست. چرا؟ به جهت این که قبلا گفتیم خبر واحد ثقه حجت بوده به حکم بنای عقلا. خب ای چه بسا مدرک مجمعین این خبر ثقه باشد، یعنی به همه این 100 نفر خبر ثقه بهشون رسید، همه به این خبر ثقه اعتماد کردن و همه برداشتن بر طبق فتوا دادن به اجماع شد، بازم به محضر امام نرسیدن. این احتمالشو میدیم و ازا جا الاحتمال بطل الاستدلال. نمیتونیم که حتی نسبت به زمان و حضور هم مسئله از این قراره. اینم ثانیاً. و ثالثاً اشکال سوم این صورت این است که اصولاً برای هیچ فقیهی و مجتهدی ممکن نیست، تمکن ندارد این آدم که بتواند آرا و فتاوای تمام علما و فقهای عصر حضور را تتبع بکند و تحصیل بکند تا از این طریق قطع به رأی معصوم حاصل بکنه. این از کجا؟ برای اینکه فقط و فقط آرا و فتاوای یک عده قلیلی به دست ما رسیده، فتاوای اکثریت اصحاب و شاگردان ائمه علیهم السلام به دست ما نرسیده. تازه اون مقداری هم که به دست ما رسیده خیلی هاش نقل فتوا و رأی خود اونها نیست، نقل روایته، روایت معصوم رو نقل میکنه. فلذا ما نمیتونیم بگیم حتما و جزما اینا اجماع دارن و اتفاق نظر. شاید این 400 تا رأیشون این است ولی 1000 تا دیگه رأیشون این نباشه، مسئله مشکل هست. پس این که ما بیایم بگیم همه یا بعض مجمعین کذا و کذا شفاهن از امام مسئله رو شنیده یا دیدن، این دیدیم که چه اشکالات عجیبه و غریبه برش بارده. این کنار. صورت دوم این است که مدرک حضرات مجمعین سنت محکیه و سنت حقیقیه که قول المعصوم و فعل المعصوم و تقریر المعصوم هست نباشه، بلکه سنت حاکیه باشه. مدرک اینها یک خبر واحد موثقی است که از زبان امام علیه السلام برای اونها نقل شده و حکایت شده با واسطه معتبر، بعد اون حدیث در تاریخ دفن شد و به دست ما نرسید، برای ما نقل نشد، برای اونها نقل شده. فرمود این هم اشکال داره. اگر مدرک مجمعین یه همچه خبری واحدی باشد، باز این مسئله برای ما قطع به قول معصوم نمیاره، از طریق این اجماع قاطع نمیشیم به رأی معصوم و تا قطع نیاد ارزشی نداره. به چه دلیل ارزش نداره و قطع آور نیست؟ از دو جنبه و از دو جهت اشکال داره و نمیشه این مستند اجماع باشه. یه اشکال اشکال سندی است و یه اشکال اشکال دلالی است. اما اشکال سندی این است که خب شاید حضرات مجمعین به یه حدیثی استناد و اعتماد کرده ان که اگر اون حدیث به دست ما می رسید ما به اون حدیث اعتماد نمی کردیم. این احتمالش هست. مثلا فرض کنید اونها حسنه را، حدیثی را که راویش امامی ممدوح باشه حجت می دونستن، همه بر اساس او فتوا دادن شده اجماع، اما به نظر ما حدیث حسن حجت نیست، باید حداقل راوی ثقه باشد. راوی عادل باشه و امثال ذلک. فلذا ما به این روایت فتوا نمیدیم، استناد نمی کنیم. مدرک اونا این باشه، این احتمالش هست. و ازا جا الاحتمال بتلال استدلال، پس ما نمیتونیم از این طریق قطع به قول معصوم پیدا بکنیم. این اشکال سندی. اشکال دلالیش این است که علا فرض ما آمدیم و سند این حدیث رو قبول کردیم، بسیار خوب، سندن بحثی نیست، مدرک حضرات حدیثی بوده به دست ما هم نرسیده، سندش هم درست بوده، اما اشکال دلالی داریم. اشکال اینه، شاید این حدیث نص در این حکم بوده، خب بسیار خوب قابل قبول هست، شاید ظهور در این حکم داشته، بسیار خوب قابل قبول هست، اما این احتمال هم هست که اگر حدیث ظهور در یک معنایی داشت، میگیم به نظر آقایان مجمعین، آقایان متقدمین، از ظاهر حدیث این معنا استنباط میشده، اونا این معنا را فهمیده ان، ظهور ها احتمال خلاف هست، نس که نیست، اونا از ظاهر الحدیث وجوب را فهمیده ان، همه برداشتن فتوا به وجوب داده ان، اما احتمالش هست که شاید اگه این حدیث به دست ما می رسید ما از این حدیث وجوب رو استفاده نمی کردیم، وجوب رو استنباط نمی کردیم، بلکه استحباب رو می فهمیدیم، باز هم ارزشی نداره. استنباط اونها که برای ما ملاک نیست، فهم اونها که برای ما ملاک نیست، ما خودمون باید سند را و دلالت را ببینیم و بر اساس رأی خودمون و اجتهاد خودمون در مسئله استنباط داشته باشیم. به عنوان مثال، این مثال رو چند لحظه پیش هم گفتیم، باز هم تکرار میکنیم، یعنی در درس قبلی ظاهر گفتیم این مثال رو، و اون مثال اینه، در همون قضیه آب چا و ماء البئر ملاحظه میکنید که تا زمان جناب علامه همه علما متفقا میگفتن ماء البئر نجسه، متنجسه، به مجرد ملاقات با نجس متنجس میشه و در حکم آب قلیل هست، و این معنا را از یه سلسله روایاتی که مبنی دال بر تنجس ماء البئر استفاده میکردن، دنبالش هم بحث مفصلی داشتن تحت عنوان منزوحات البئر، که اگر یه قطره خون افتاد چقدر آب چا رو بکشیم پاک میشه، اگر یه شتر افتاد و مرد چی میشه، یه سگ افتاد و مرد، یه حرفایی که در اول شرح لمعم تیه یکی دو سه صفحه ملاحظه کردی. اونا استظهارشون این بوده، تنجس رو میفهم. اما از زمان علامه به این طرف طبق صحیحه احمد ابن ابی نصر بزنتی، اگه اشتباه نکنم، یا ابن بزی از امام رضا علیه السلام که بعدن در کتاب القیاس در بحث قیاس خواهد آمد، طبق اون سیه همه و همه میگن که نه، آب چام در حکم آب قلیل نیست، در حکم آب جاری است و به مجرد ملاقات با نجس متنجس نمیشه الا اذا تغیر احد اوصاف الثلاثه. ملاحظه میکنید که اگر مسئله متکی به روایات شد، مستند اخبار معتبر شد، ظهورات اخبار شد، برداشتا فرق داره، اون یکی برداشت میکند تنجس را، این یکی دلیل متقنتر پیدا میکند، برداشت میکند عدم تنجس را و طهارت را. فلذا نمیشد بگیم که هرچی اونا فهمیدن برای ما ملاکه، هرچی اونا فتوا دادن برای ما حجت است، فهم اونا برای خودشون، استنباط ما هم برای خودمون. خب تا اینجا ما به این نتیجه میرسیم که به حکم برهان صبر و تقسیم، این اجماعاتی که در اصل غیبت ادعا میشود هیچ کدوم حجت نیستند. فتاوا بی مدرک بوده که ارزشی نداره، با مدرک بوده، مدرک یکی از این امور اربعه است، هر کدوم رو حساب کردیم مبتلا به اشکاله. فل ملزوم مثل اجماع محصل در اصل غیبت حجت باشه قابل قبول نیست. بعد وارد میشن در بیان این که این طرق اربعه هر کدوم یه سری اشکالاتی دارن، اونا رو تبیین میکنن، شاید برسیم و شاید هم نرسیم. حالا همین قسمت رو تطبیق بکنم. عبارت رو دقت بفرمایید آقا. و تحقیق انهو یندرو، به نظر ما حق مطلب تحقیق اینو نشون میدهد و این نتیجه رو به ما میدهد که یندرو بسیار بسیار نادر و کمه حصول القطع به قول المعصوم، پیدا شدن قطع و تحقق قطع و جزم به قول معصوم و رأی معصوم از طریق اجماع محصل، اونم ندرتن یندرو ندرتن، یک نوع ندرت و کمی که لا تبقا معها، باقی نمیماند با این ندرت و قلت قیمت و ارزشی برای اکثر اجماعاتی که نحصلها ما تحصیلشون میکنیم و به دست میاریم. بعد ترقی میکنن بل جمیعها، چرا میگیم اکثر؟ بل جمیع الاجماعات به نسبه الى اصور غیبت، اجماعاتی که در این اثار ادعا میشود تمام این اجماعات مشکل گشا نیستن، موجب قطع به قول معصوم نمیشن. و تفصیل و ذالک، تفصیل این مطلب و این تحقیق اینه، ان نقول، نقوله به واسطه برهان صبر و تقسیم، صبر معنای آزمایشه و تقسیم هم که احتمالات رو قسمت کردن یا این یا آن تا نتیجه میگیریم به صورت قضیه منفصله. ان المجمعین، حضرات مجمعین که بر حکمی از احکام اتفاق کرده ان از دو حال خارج نیست، اما ان یکون رأیشون و فتوایشون الذی اتفقوا علیه، اون رأی و فتوایی که همه برش متفق شدن به غیر مستند و دلیل، یا بدون مستند و دلیل برداشتن همه اتفاق نظر پیدا کرده اند، علیاذ بالله روی هوای نفس فتوا به وجوب داده اند، گتره و گزاف، او ان مستند و دلیل، یا این که روی مستند و مدرک فتوا دادن، از این دو حال خارج نیست، شق ثالث و رابعی در کار نیست. از این دو احتمال، احتمال اول باطل، لا یصح الفرض الاول، فرض اول در اینجا صحیح نیست و قابل قبول نیست. اولا لن ذالک، چون این فرضی مستحیل است عادتا در حق علما و مجمعین، مجمعین شخصیت های کمی نبودن، انسان های کوچکی نبودن، انسان های بودن 100% متکی به موازین شرعیه، هیچ موقع تبعیت از هوای نفسشون نمی کردن، فلذا محال است عادتا که این همه انسان روی هوای نفس و گتره و گزاف پردن فتوا بدن، این که نیست. ثانیا ولو جازه، اگرم جایز و ممکن باشد این فتوا بدون مستند در حق این مجمعین بر فرض محال، میگه فلا تبقا قیمتون لآرخ، فتواشون ارزشی نداره. کسی خابیده از خواب بلند شده یا الله در رساله بنویسد یجب، متابعت نداره این مسئله. فلا تبقا قیمتی برای آرای مجمعین و فتواشون حتی یستکشف از این فتاوا و آرا قول حق که قول معصومه و رأی معصوم است، یعنی همون حکم واقعی. فیتعین الفرض ثانی، تعین پیدا میکند فرض دوم، و اون فرض ثانی این است که ان یکون لهم برا مجمعین یه مدرک و مستندی که خفی علینا، اون مستند به دست ما نرسیده ولی و ظهر لهم، برا اونها آشکار و روشن بوده، به دست اونها رسیده بوده. و مدارک الاحکام منحصرتون اندل امامیت فی اربعتن، اگر ان مستندن و مدرکن شد، میگیم مدارک احکام از چهار بیرون نیست. مدارک و منابع احکام شرعیه منحصر هست در نزد امامیه در چهار مدرک، ولو اهل سنت مدارک دیگر هم افسودن که در اول قیاس انشالله خواهد آمد، ولی اندنا چهار مدرک بیشتر نیست. الکتاب یک، منبع اصلی، و سنت مکمل کتاب و مفسر اوز دو، ولی اجمام که برمیگرده به سنت سه، و دلیل العقلی چهار، اونم عقل قطعی نه عقل زنی و عقل قیاسی. ولا یصح ان یکون مدرک مجمعین ما عدا السنه من هذه الاربعه، حالا از این چهارتا احتمال چهارم ممکنه ملاک باشه، اونم که خدشه داره. صحیح نیست این که بوده باشد مدرک مجمعین ما عدای سنت از این انواع چهارگانه، اون ستای دیگه قطعا مبتلا به اشکاله، سنت هم که بود باید محاسبه بکنیم ببینیم آیا قابل قبول هست یا نه. اما الکتاب، اما این که قرآن مدرک و مستند مجمعین باشد، فانما لا یصح ان یکون مدرکهم، صحیح نیست و قابل قبول نیست این که قرآن مستند و مدرک مجمعین باشد، فلعجل انه، برای این که سه صورت بیشتر نداره و هر سه صورت مبتلا به اشکاله، فلازم باطل به اقسام ثلاثه، فلملزوم مستون. بیان میکنند فلعجل این که قرآن کریم بین ایدینا در دسترس ماست، مقروع آن قرائت میشه، مفهوم آن معانیش فهمیده میشه، ملاحظه میشه، مورد التفاته. فلذا لا یمکن فرض و آیتن، ممکن نیست فرض کردن یک آیه ای منه از اون قرآن که خفیت علینا و زهرت لهم. این صورت اول بگیم آیه بوده است، اونا به استناد آیه فتوا دادن، اجماع شد مسئله، بعد اون آیه از قرآن برداشته شده و امروز به دست ما نرسیده. میگه این که نشدنیست، قبلا گفتیم این مستلزم قول به تحریف است و باطل. این یک. صورت دوم، ولو فرض انهم، اگرم فرض بکنیم که این حضرات فهمو من آیتن شیئن، فهمیدن از یه آیه چیزی را که خفی علینا وجهو، یه صورت هم این وسط داشت که عرض کردیم، این که آیه بوده است اونا از آیه چیزی را فهمیدن، الان هم هست ولی اصلا مورد التفات ما نیست، غافلیم، اینم گفتیم عادتا محاله. این صورت سومه، بگیم آیه در قرآن هست ولی اون حضرات فهمو از آیه شیئی را، مثلا وجوب جمعه را، که خفی علینا وجه این فهم و دلیل این فهم، که به چه مدرکی از این آیه اینو میفهمن؟ خب باز میگه فئن نفهمم، اینم اشکالش نیست که فهم این حضرات مجمعین و استنباط اونها لیس حجتا علینا، اونم مجتهد، ما هم مجتهدیم، فهم او برای ما حجت نیست. و اجماعهم یا اجتماع مجمعین لوستند لوستند الى این کتاب و قرآن لا یکون موجبا للقطع بالحکم الواقعی، یا حتی موجبا لقیام حجت معتبر علینا. سه صورت داره، هر سه هم غلطه و باطله. فلا ینفع مثل این اجماعی که مستند به کتاب خدا و قرآن باشه، اگر اجماع مستند به این باشه دردی رو دوا نمی کن. و اما الاجماع که مدرک و مستند مجمعین برای اثبات حجیت اجماع خود اجماع دیگه باشه، یعنی اینا که همه فتوا به وجوب دادن مستندشون اجماع علمای قبله، دیدن اونا همه فتوا به وجوب دادن، اینا هم برداشتن فتوا به وجوب دادن. فواضحون، این از مسلمات است که انه این اجماع لا یصح ان یکون مدرکن برای مجمعین، صحیح نیست مدرک باشه. چرا؟ لان هذا الاجماع، برای اینکه نقل کلام میکنیم به اون اجماع دوم، این اجماع دومی که صار مدرکن برای اون اجماع اول، ننقل الکلام به این اجماع ثانی ایزن فنسأل عن مدرکه، همین سوالات درش میاد، آیا با مدرک است یا بی مدرک، بی مدرک باشه باطل، با مدرک باشه کتاب مدرکش است یا اجماع، باز همین حرفا مطرح میشه، تسلسل پیدا میشه. فلا بد ان ینتهی الی غیر اجماع از مدارک اخرى، حتما باید منتهی بشیم به مدارک دیگه، این قابل قبول نیست. اینم کلام. و اما دلیل العقلی، این نمیتونه مدرک و مستند اجماع باشد، این که فاوزه از همه واضح تره. لانه لا یتصور، سه صورت درست کردیم که یه صورت قابل قبول هست که اونم اینجا نمیشه از محالاته، چون که شنتین است لا یتصور، حکم عقل قطعی که تطابقت علیها آراء العقلا اون ارزش داره، اینم در اینجا بعیده، محاله که چنین حکم عقل قطعی بوده، اونا ملتفت به شدن بر اساس او همه فتوا به وجوب دادن ولی ما ملتفت نباشیم. لانه او شنچن است لا یتصور، معقول نیست در این باب وجود یک قضیه عقلیه ای که یتوسل بها، چاره جویی بشد به واسطه این قضیه عقلیه، الا حکم شرعی، اونا به حکم شرعی برسن که کانت این قضیه عقلیه مستورتن علینا، بر ما پوشیده باشه، اما و زهرت لهم، برای مجمعین روشن شده باشه، این از معقول نیست، متصور نیست. چرا؟ ضرورت انه، چون از بدیهیات این که شنچین است، لابد در قضیه عقلیه ای که یتوسل بها، چاره جویی میشه به واسطه این قضیه الی الحکم شرعی به احکام شرعیه، لابد ان تتطابق علیها، تطابق داشته باشد بر این قضیه جمیع آراء عقلا، اینه که ارزش داره، به درد استکشاف و استنباط حکم شرعی میخوره، و الا اگر این چنین نباشد، یعنی تطابق آراء نباشد، عقل یکی دو نفر حکم میکنه دون دیگران، یا عقلا به ما هم عقلا حکم نمیکنند، به مقتضای عادت و امثال و ذلک حکم میکنند، فلا یسه و توسل به ها بواسطه این قضیه عقلیه به حکم شرعی، اینا که مشکل گشا نیستن، ما را به حکم شرعی نمیرسانن. فلو ان المجمعین، بنابراین اگر حضرات مجمعین کانو قد تمسکو به یک قضیه عقلیه ای که لیست به هاده المسابه، نیست به این درجه و رتبه که مما تطابقت علیها آراء العقلا باشد، اگر مستندشون این نیست فلا تبقا قیمتون، ارزشی نداره. اگر مستندشون این قضیه باشه میگیم چجور همچه قضیه بوده که اونا فهمیدن ولی ما نمیفهمیم. قضایای عقلیه که منحصر به زمانی دون زمانه نیست. و اگر غیر اینه، قضیه عقلیه به این درجه نیست، فلا تبقا قیمت و ارزشی برای آراء مجمعین حتی یستکشف از این آراء قول حق و موافقت امام، لأنهم یکونون، چون این مجمعینی که به این حکم عقلی کذایی متکی باشن، یکونون کمن لا مدرک لهم، مثل کسانی میمونن که بی مدرکن، چه فایده داره این حکم عقلی، ارزش نداره، حجت نیست. پس اینم کنار. فنحسر مدرک المجمعین در جمعی احوال در سنت، برمیگرده به این که مستند اجماع سنت باشه. اونگا استناد به سوی سنت که بگیم مستندشون سنت معصومینه، یتصور علی وجهی، به یکی از این دو صورت متصوره. وجه اول این است که ان یسمع المجمعون، شنیده باشن همه مجمعین او بعض المجمعین مستقیما حکم شرعی را از معصوم علیه السلام مشافهتن و زبانن، او یرون فعله، یا دیده باشن فعل معصوم را یا تقریر معصوم را به بیانی که گذشت در باب سنت، ولذا برداشته باشن همه فتوا بدن به وجوب، همه فتوا بدن به حرمت. این مستند اجماع سنت حقیقی. اشکال این احتمال این است که به هازا این مطلب به این وجه بنسبه الی عصرنا که عصر غیبته، لا سبیل فیه، راهی درش نیست حتی الی الظن به این امر که شنیده باشن مجمعین از زبان امام در عصر غیبت فضلا عن القطع، تا چه رسد به قطع، بین احتمال امکان مشافهه و برخورد بعض از ابدال و قهرمانان از علما با امام مثل مقدس اردبیلی ها. اما اینکه همه، این احتماله، اینکه قد داشته باشیم همه یا بعض چنین بودن، این معلوم نیست. بعد ترقی میکنن، نه تنها نسبت به اصل غیبت، بل الحال و کذالک، بلکه مطلب از همین قرار است، حتی بالنسبه الی من هم فی عصر المعصومین، حتی بالنسبه به کسانی که این کسان در عصر معصومین هستن، ای انهو لا یحصل، منظورمون این است که حاصل نمیشه قطع فیه در این اجماع لنا برای ما در این عصر حضور، فیه در این عصر حضور برای ما به مشافهت امل المن. از کجا یقین بکنیم که در همون عصرم همه مجمعین شفاهن این را از معصوم گرفتن؟ نه، احتمال دیگه هم هست که قوی هم هست، احتمال این که این مجمعین استند و الى روایت این که وثقوا بها، وثوق به این روایت داشتن، بهش اعتماد کردن و بر طبقش برداشتن فتوا دادن، این محتمله. به امکان احتمال مشافهه قوی تره، قریبا جدا، اما بله یه مظنونتون، ولی این احتمال هم هست، به ازا جال احتمال بطلا نیست. حاضا اولا این نسبت به عصر ما ممکن نیست، بلکه نسبت به عصر ائمه قابل خدشه. ثانیا الا انه و شنچین است، لا مجال به نسبه الینا، مجالی نیست نسبت به ما برای تحصیل اجماع فقهایی که موجودین در اون اصول هستن. ما از کجا میتونیم بگیم که فقهای در عصر حضور همه و همه بودند و از زبان امام شنیدن اجماع شد؟ از کجا؟ ممکن نیست اصلا. از لیست آراء اون فقها مدونتن در کتب و کل ما دونوها، اون مبلغی هم که تدوین کردن همین احادیثی است که ذکروها در اصول، اصولشون جمع اصل یعنی کتاب حدیث المعروف، این اصول به اصول اربعه، تازه آراء خودشون نقل نشده. ما از کجا الان میتونیم بگیم در عصر حضور کذا و کذا مسئله اجماعی بوده، مستند به مشافهت با امام هست، پس ارزش داره؟ این از کجا؟ پس این صورت که کنار. بچه دومین است که انگستر در مجمعون در این اجماعشون الى روایت علی المعصوم میشه سنت حاکیه، نه سنت حقیقیه، مستند یه روایت معتبر. الا مجال فی حاضر اجماع، این اجماعی که مستند به این باشد دیگه قاطع آبن نیست. لا مجال در چنین اجماعی لافاده کردن این اجماع قطع به حکم شرعی را،
یا حتی کشف این اجماع از حجت شرعیه به طور مسلم نه از نظر سند مجالی هست و نه از نظر دلالت، هر دو هیچ کدوم. اما من جهت سند اشکالش این است که بل احتمال ان المجمعین محتمل است، این که مجمعین کانوا متفقین الا اعتبار و حجیت خبر موسط یا خبر حسن، ولی این آقایی که بعد آمده خبر عدل رو حجت میدونه. فمن لا یرا حجیت این دو قسم خبر را لا مجال برای این آدم در استناد الی مثل این اجماعی که مستند به این خبره اون نمیتونه بپذیره. میگه من اصلا مدرک شما رو قبول ندارم، اجماعتون هم به درد نمیخوره، اجماع که موضوعیت نداره. فمن عینه احسر و برای ما که قبول نداریم حجیت این خبر را، مثلا العلم و الجزم به انهم استندوا، به این که این حضرات مستندشون استناد کردن الی ما به چیزی که اون چیز حجتون به اتفاق الجمعی از کجا؟ شاید به اتفاق ما حجت باشه، شاید هم نه. اما از نظر دلالت اشکالش اینه، ولی احتمال ان یکون اون خبری که المفروض فرض وجود شده نو فرض انه حجتون من جهت سند، سندش هم قبول بکنیم، ولی احتمال میدیم که لیس نسن فی الحکم، ظهوری باشد نس نباشد، ظهوری که شد هر کسی برای خودش فهمش حجته. ولا ینفع ان یکون، منفعتی ندارد ان یکون این خبر ظاهرا عند متقدمین در حکم از احکام، فایده نداره. فان ظهور یک دلیل عند قوم لا یستلزم ان یکون ظاهرا لدا کل احد، خیلی جا حدیثی نزد شما ظهور داره، نزد من ظهور نداره، اون که برای من ملاک نیست. و فهم قوم لیس حجتا علی غیرشون، فهم هر مجتهدی برای خودش حجته. مثال بزنیم برای شما، الا ترا ان المتقدمین اشتهر عندهم، مشهور شده بود عند المتقدمین استفاده کردن نجاست آب چام از اخبار بر و اخبار آب چام، ولی مشتر عند المتأخرین عکس این مطلب، یعنی طهارت البر ابتداعا شروع میشد از زبان علامه حلی. خب میبینید چقدر مسئله فرق میکنه. فلعل الخبر الذی، شاید اون حدیثی که سندش هم قبول کردیم کان مدرکن برا مجمعیل به اجماع درست شده، لیس ظاهرن اندنا، ظهور در این وجود در نزد ما ندارد، لب تلعنا علیه، اگه به دست ما میرسید ما این وجود رو ازش نمیفهمیدیم، استباب میفهمیدیم. حالا اونا وجود فهمیدن، فهم اونا برای ما حجته، ابدا اون مجتهد فهمش برای خودش حجته، منم مجتهدم فهم من برای من حجته. پس این که مستند الاجماع سنت هم باشه مبتلا به اشکاله. اذا عرفت ذلک، این مطالب رو که دانستی، مقدمتاً برهان صبر و تقسیم، زهرلک روشن میشه برای شما این که اجماع لا یستلزم قطع به قول المعصوم، مستلزم قطع به قول معصوم نیست. فی اعثار ناهازا ادا اجماع دخولی و به نسبه الینا اصل غیبت غیر عملی، یعنی واقعیت خارجی نداره. حالا دیگه این قسمت ها رو توضیح هم ندادیم، وقتم نیست، بمونه برای جلسه بعد انشاءالله تا برسیم.